والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مشروعیت قاضی تحکیم بود. عرض کردیم که در اینجا استدلال های گوناگونی ممکن است انجام بگیره برای اثبات مشروعیت قاضی تحکیم. رسیدیم به دلیل چهارم، استفاده از بعضی از روایات خاصه. اولین روایتی را که مورد استناد قرار گرفته در رابطه با مشروعیت قاضی تحکیم، همان معتبره ابی خدیجه است که گذشت از امام صادق سلام الله علیه. در اون معتبره تعبیری آمده بود، اون تعبیر مورد استدلال قرار گرفته. تعبیر بر این که فجعلوه، حال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فجعلوه بينكم. افته شده است این فجعلوه بينكم، انظروا الى رجل منكم فجعلوه بينكم، این همون ترازی و جعل قاضی تحکیم است. فجعلوه بينكم فاني قد جعلته حاكم فتحاكموا اليه. پس جعل از طرف خود مترافعین انجام میگیرد، که قاضی تحکیم هم همینه، قاضی مجعول و منصوب از طرف مترافعینه. این روایت هم چون تعبیر به فجعلو داره، این را ایشون بعضی از بزرگان هم آقای خویی شاهد گرفتن برای اینکه پس ناظر به قاضی تحکیمه. در شرایطش هم یعلم و شیئا من قضایانا آورده شده، که این داله بر مثلا ایشون میفرماید این شیئا من قضایانا چیز جزئی هم صادقه، که با مستلزم اجتهاد هم نیست، مجتهد هم نباشه بازم بعضی از قضایای اهل بیت رو، اهل بیت عصمت و طهارت رو یاد گرفته باشه، فرا گرفته باشه، کافی است. پس بله، آخر من با من همون قضایانا بیشتر جور میاد، مگر من نباشه یعلم و قضاءنا. بله، اجمالا به این ایشون استناد کردن برای اثبات اینکه این روایت ناظر به قاضی تحکیمه. پس دلالت داره بر این که اگر هر آین مترافعین کسی را به عنوان قاضی انتخاب کردن، این او قاضی تحکیم است، قضاوتش تمامه، فتحاکمو الیه، امضا شده است و شرایطی هم درش نیست غیر از این که از شیعیان باشه، اهل جور نباشه. چون میگه ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، رجل منکم از شیعیان باشه، قید رجلم آمده، مثلا ممکنه اونم اگه کسی به استظهار قیدیتش رو بکنه، پس ذکوریت هم شرطه، اجتهاد هم شرط نیست، و ترازی و جعلش به عنوان قاضی این کافیست از برای اینکه قاضی بشه، که همون قاضی تحکیم. ما قبلا هم این استدلال را ذکر کردیم، در اونجا هم عرض کردیم که این خلاف ظاهره. این استظهار قاضی تحکیم شرطش در حقیقت ترازی دو طرفه. اینجا لسان امره، میگه فجعلو، نگفته اذا جعلتموه قاضیا فانی قد جعلتو. اگه میگفت اگر شما راضی شدید به این، مترافعین راضی شدن، اون مثلا جا داشت کسی بگه این ناظر به قاضی تحکیمه، ولی عنوان اجعلوه امر به این که او را قاضی اتخاذ کنید. این امر ظهور در این داره که این قاضی چون قاضی هست، لانه قد جعله، فانی قد جعل، فانی هم باز ظاهره در این است که جعلته قاضیان در رتبه سابقه است، علت اونه، چون من او را قاضی قرار داده ام پس شما او را قاضی قرار بدید، به او مراجعه کنید و تحاکم کنید پیش او. بنابراین ظهور روایت در اینه که این منسوب است و این از ادله نسب همون فقهاست. مثلا حالا در فقهات خیلی شرط نگرفته بیش از این که یعلم شیئا من قضایانا، یعنی بحث آینده است. شرط اجتهاد رو اونجا باید ببینیم آیا از این روایت ما اطلاقی میفهمیم از این نظر یا نه. بنابراین این روایت دلالتش در گذشته درش اشکال شد و گفتیم دلالت این روایت مثل مقبول از هیچ فرقی نداره با مقبوله. و روایت هم باز به سند دیگری نقل شده از ابی خدیجه که عرض کردیم اون سند هم معتبره، اونجا عرف حلالنا و حرامنا هم آمده که ظهور در همون اشتراط اجتهاد داره. پس بنابراین این روایت دال بر مشروعیت قضا و قاضی تحکیم نمیتونه باشه. ولی اگر این روایت تمام بشه دلالتش و کسی قبول کنه دلالت این روایت را بر قاضی تحکیم، این روایت معارض نیست با اون، یعنی بر این استدلال دیگه اون اشکال دومی که بر ادله گذشته وارد میکردیم اینجا وارد نیست. با اون این که ما میگفتیم ادله نسب شرط کرده نسب را، و این که وصی نبی باشه و مجرد ترازی دو نفر کافی نیست که او قاضی بشه، چون قضاوت ولایت است، ولایت هم مال نبی یا وصی نبی است، نسب لازم داره از طرف اون. این اشکال بر این روایت وارد نیست، چون این روایت اگر ناظر به قاضی تحکیم باشه در خود این روایت این ولایت داده شده از طرف وصی نبی، چون خود امام گفته فإنی قد جعلت قاضیا حاکما. بنابراین اشکال دومی که بر اون دسته گذشته وارد میشد اینجا دیگه اون اشکال وارد نیست، چون در خود این روایت نسب هست، ولی نسب طولی که با قاضی تحکیم هم جور بیاد، که انه معناش این میشه بنابر قبول دلالت این روایت بر قاضی تحکیم اینی که امام وصی نبی که امام معصوم است دو جور دو گونه نسب داره، یک نسب عام داره قاضی منصوب کل فقها رو نسب کرده، یک نسب در مورد قاضی تحکیم داره که نسب طولیه، یعنی هر کسی را که شما ترازی کنید مثلا دو نفر مترافعین به عنوان قاضی بین خودتون قرار بدید، من هم در طول رضایت شما و ترازی شما و جعل شما او رو قاضی قرار دادم، اشکالی هم نداره. این در حقیقت همون قاضی تحکیم میشه، مسئله نسب و ولایتش هم باز با خود همین روایت ثابت میشه، فرضا منافاتی با اون ادلهی که میگه لا یجلسه الا نبیون او وصیون یا اتقو الحکومه فإنها لا تكون الا للامام العادل لنبیین او وصی نبی، اون با اینجا هیچ منافاتی نخواهد. نخیر، نسب عام نسب طولی نیست، عام هست ولی طولیه، چون طولیه ولی در حدود همون قاضی تحکیمه، بیش از قاضی تحکیم دیگه افاده نمی. به این معنا که اگر طرفین رضایت نکردن این قاضی نیست، تا ترازی نکنن به این که او را قاضی قرار بدن بر خودشون قاضی نیست، به خلاف قاضی منصوب که خودش قاضیه و لازم میدونه ابتدا الان یکیشون هم که بره میشه قاضی، میشه دومی رو احضار کنه و مرافعه رو فصل بکنه، فصل خصومت کنه، غائب هم باشه در جاهایی که میشه حکم بر غائب کرد میتونه فصل خصومت کنه به خلاف این. پس این همون قاضی من تحکیم میشه، ولی با وجود نسب، نسبی که در حدود قضاوت تحکیمی است نه بیشتر از قضاوت قاضی تحکیمی. این روایت اولی، خب روایت دلالتش تمام نبود. روایت دوم، روایتی این روایت اول که آدرسش قبلا هم دادیم در جای متعددی آمده، باب اول از ابواب صفات قاضی آمده صفحه 4. روایت دوم روایت ابی بصیر معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل کان بینه و بین اخ له ممارات فی حق فدعاه الی رجل من اخوانه. صفحه همین باب اول هم از داریم، صفحه 3. محمد ابن یعقوب، بله، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن عن احمد ابن محمد عنه، عن محمد ابن الحسین، عن یزید ابن اسحاق، عن هارون ابن حمزة الغنوی غنوی، عن حریز، عن ابی بصیر علیه السلام، عن ابی عبدالله. سند درسته، صدوق هم باز روایتش کرده به اسناد اینا الی حریز که ظاهرا سند صدوق هم تمامه. قال في رجل كان بينه وبين اخ له ممارات في حق فدعاه الى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فابى الا ان يرافعه الى هؤلاء كان بمنزله الذين قال الله عز وجل الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فقد امروا ان يكفروا به. این روایت هم باز تقریب استدلال به این روایت بر قاضی تحکیم اینه که در صدر این روایت ذیلش ناظر به رد و رد از تحاکم به اهل جور، قضات جور است و قضات سلاطین وقت است که اونها طاغوتن، امام هم رد کرده و گفته این کارو نکنید. در روایت زیادی این مطلب آمده، در ذیل هم این هست، ولی به این لسان آمده که فی رجل کان بینه و بین اخن له ممارات فی حق، اینا اختلاف داشتن، مجادله داشتن، جدال داشتن، ناراحتی داشتن، کشمکش داشتن، فی حق، در حقی او میگه هست او میگه نیست، فدعاه الی رجل من اخوانه لیحکم بینه، یکی از این دو نفر از این دو تا مترافع و متخاصم و دیگری رو گفت که بریم پیش فلان از شیعه اخوانی، اینجا کنایه از شیعه ها شیعیانه، الی رجل من اخوانه لیحکم بینه و بینه، بریم پیش اون فلان مثلا آقایی که از علما بوده لابود یا از وجهای شیعه بوده که او بین ما حکم کنه. فابا، ابا کرد اون دیگری، الا ان یرافعه الی هؤلاء، نه بریم پیش قاضی، قضات جور اون وقت منصوب از طرف هؤلاء. امام فرمود اگر کسی اینجوری کرد، کانه فی رجلن، رجلی که اینجوری کانه، این مرد به منزله الذین قال الله عز و جل، اونایی که اظهار میکنن ایمان را ولی تحاکم به طاغوت میکنن، وقد امرو ان یک فروبه. وقت به این صدر کسی تمسک کنه، بگه ظاهر صدر اینه که پس بنابراین این که اگر مترافعین راضی بشن به کسی رجوع کنن به عنوان قاضی براشون قضاوت کنه، یحکم لیحکم بینه و بینه، اگر اون موافقت میکنه اون کار درستی بود، امضا شده قهرن اون کار درسته و کار صحیحی بود، پس بنابراین قاضی تحکیم مشروعه و چیزی هم مقتضای اطلاقش اینه که شرطی هم نداره، منصوب هم نباشه اون کسی که رجل من اخوانه، منصوب هم نباشه، هر کی باشه، فقط از اخوانش باشه، یعنی شیعه باشه، سنی نباشه، طاغوتی نباشه، از مخالفین نباشه، او از اخوانش باشه، از شیعیان متدین باشه، کافیست، میتونن پیش او برن و او یحکم بینه و بینه و اگر حکمت حکمش مشروع است و نافذ است. مقتضای اطلاقش نفی شرطیت نسبه، نصب هم لازم نیست، فقط اینا برن پیش کسی توافق کنن که برن، او بخانتش به اون به قبول، اگر حکم کرد حکمش نافذه، چون لیحکم هم آمده لیحکم بینه و بینه. این روایت این از نظر سند هم که روایت تمامه، دلالتش هم که به این اطلاق کسی تمسک کنه در این روایت، ولی در حقیقت این استدلال باز مختوشون فیه، مختوش زیرا که روایت همچنان که عرض شد ابتدا در مقام بیان این جهت نیست، در مقام بیان رد از و رد از محاکمه به طاغوتیانه و اما اینکه حالا اون احد المترافعین دعاه الى رجل من اخوانه، اون رجل کی بوده، منصوب بوده، مقصود از این رجل کیه، کسی باشه که مثلا از علما باشه، منصوب باشه، چون در مقام بیان از این جهت نیست این روایت، از اینجا نمیتونیم اطلاق ازش استفاده کنیم. روایت در مقام اینه که اگر هر آینه یک میخواد تکنهایی را بگه که مرافعه نکنید به قضات جور، مرافعه را بکنید به خودتون، بین خودتون انجام بدید، بین مرافعه با حکام اهل عدل باسته بشه نه حکام اهل جور. نظر به اینه که این کار رو نکنید، کسی از مترافعین از برای احقاق حق خودش نکشه اون برادر مؤمن شیعه دیگرش را به پای دکت القضای قضات منصوب از طرف سلاطین وقت. جهت بیان و روایت و حدیث اینه، در حقیقت اونی که متعرضش هست امام در این روایت این جهته. ولی خب برای اظهار اینکه این کار غلطه فرض کرده که اون احد المترافعین اول ازش خواسته که بره پیش یکی از حکام اهل عدل، از اشخاصی که در حقیقت از شیعیان وارد بودن، اون قبول نکرده، گفته بریم پیش دیگری، اونو به عنوان فرض چیز کرده. فی رجل کان بینه و بین اخ له امارات فی حق فدعاه الى رجل من اخوانه لیحکم بینه و بینه فابا الا ان يرفعه الى هؤلاء کان بمنزله الذين قال الله عز وجل. که امام این قسمت رو داره بیان میکنه، اما اون قسمت اول که اون مرد کی بوده، اون رجلی که از اخوانشون بوده آیا مجتهد بوده نبوده، منصوب بوده نبوده، در مقام بیان از اون جهت چون روایت نیست نمیتونیم از او استفاده کنیم اطلاقی را که نفی شرطیت نسب کنه. و اینکه قاضی غیر منصوب هم به مجرد توافق دو نفر بتونه قضاوت کنه و قضاوتش نافذ باشه از این جهت، شاید اون شخص کسی بوده که مثلا واجد شرایط نسب بوده، منصوب بوده. روایت در مقام بیان این قسمت اصلا نیست. در حقیقت این روایت شبیه روایت دیگر خود همین راوی ابی بصیره که بعد از این روایت ذکر شده. اصلا احتمال میره این دوتا یه روایت باشه. روایت دوم اینه: انه عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن عبدالله ابن بحر عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر قال. همون ابی بصیر هم اونجا حریز نقل میکنه، اینجا ابن مسکان ازش نقل کرده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قول الله عز وجل فی کتابه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام فقال یا ابا بصیر ان الله عز وجل قد علم ان في الامه حكاما يجورون اما انه لم يعن حكام اهل العدل ولكنه عنا حكام اهل الجور. این مقدمه که اونجا حذف شده، تقطیع هم در روایت زیاده، از این به بعدش عین همونه. یا ابا محمد، کتاب امام با ابو بصیر، یا ابا محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته الى حكام اهل العاد، ان همون تعبیر اونجاست، فابا عليك الا ان يرافعك الى حكام اهل الجو ليقضوا له لكان ممن حاكم الى الطاغوت وهو قول الله عز وجل الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك. اين اون آیه را باز اینجا آورده؟ خیلی قریبه که اون روایت همون قطعه، چون در روایت تقطیع می شده همین زیل همین روایته. اونجا قال فی رجل کان بین، یا ابا محمد لو کان لک علی رجل حق فدعاه الى رجل من اخوانه، اینجا فدعوته الى حکام اهل العدل فابا علیک الا ان یرافعک الى حکام اهل الجو. تعبیر هم که در اون آمده حکام اهل العدل، اونایی که منصوبن حاکم، یعنی کلمه ظهورش در نصب خیلی روشن‌تره، الى حکام اهل العدل، یعنی اونهایی که واقعا صلاحیت حکم حکم شرعی رو دارن، اهل عدلن، اهل حقن، اهل باطل و جور و چیز نیستن، ضد اهل بیت نیستن، حکام اهل عدل همون هست که شیعیانی که خود ائمه، علمای شیعی که ائمه حکام قرار داده. پس بنابراین اون روایت هم علاوزان همین روایته. اگر یک روایت هم نباشه که احتمال قوی این یک روایت باشه، راوی یکیه، سیاق این ذیل عین سیاق اونجاست، آیه‌ای که استشهاد شده بهش همون آیه است، اصلا تعبیرات یک تعبیره، تقطیع هم که در روایات زیاده فقط این صدرش جو نیامده. یه بار حریز نقل کرده از ابی بصیر، یه بار ابن مسکان نقل کرده، نقل هم که به معنا بوده دیگه، این جزئیاتش درش کم و زیاد در تعبیرات زیاد می‌شده. بنابراین اون روایت بر وزن این روایته که بخواد بگه شما حق ندارید به جهت اینکه حق خودتونه، مثلا حتی اگر محق هم باشید، صاحب حق هم باشه این مترافع، به جهت احقاق حقتون به حکام جو رجوع کنید. اگر کسی شما رو دعوت کرد از برادران دیگتون به حکام اهل عدل، شما خواستید برید طرف حکام جو و منصوبین از طرف اونها، مصداق این آیه قرار میگیرید، ظاهرا ایمان دارید ولی واقعا ایمان، تظاهر به ایمان، این آیه هم معناش همینه دیگه، الی الذین یزعمون انهم آمنوا، ادعای ایمان میکنید به ما انزل الیک، عملا عملتون برخلاف اونه، ادعای شیعه گری میکنید و اینکه مؤمن به ما هستید، مؤمن به مذهب ما هستید، ولی عملا در جاهایی که منافع خودتون پاش میاد به میون میاد جور دیگه میشید. بله، یریدون اتحاکمو الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. بنابراین این روایت دلالتی بر این مسئله نداره. کلام راوی نیست، کلام امام عن ابی عبدالله علیه السلام قاله، خود ابی عبدالله قاله، اون هم صد صد کلام خود امام، مثل همین زیلیست که اینجا یا ابا محمد، این هم کلام امام باز، انهو لو کان لک علا رجلین، به احتمال قوی این دوتا روایت یک روایت هن، دوتا نیستن. ولی بالاخره بالاخره این هم اون روایت دو، و این روایت اگر تمام شد، فرض کردیم اون روایت اول که اطلاق را اگر قبول کردیم، این تقریب را که قبول نکردیم، اینجا اون جواب دوم هم جا داره بیاد که فرضاً اگر این اطلاق تمام بشه، فی رجل کان بینه و بین اخ له ممارات فی حق فدعاه الی رجل فی من اخوانه، بگیم این اطلاقش اقتضا داره که منصوبم نباشن از فقهاء عارفین به حلال و حرامشون که در مقبول منصوب شدن هم نباشن، حکام اهل علم نباشن، اطلاقش اقتضا داره که نسب لازم نیست. این اطلاق میشه مثل اون دسته استدلالات گذشته که مقید میشه قهرن به روایاتی گفته لا یجلسه الا نبی او وصی نبی یا لا اتق الحکومه لا یکون الا للامام العادل العالم به امور المسلمین، العالم به احکام الدین، بعد لنبی او وصی نبی، چون این دلالت دلالت اطلاقی است دیگه در این روایت، به اطلاق کسی میخواد این مسئله رو اثبات کنه که نسب شرط نیست. اون ادله میگن نسب شرطه و چون اونها ناظر به این قسمته و مقید در حقیقت شرطیت نسب رو داره اثبات میکنه، قهرن مقید این اطلاق میشه. پس این اطلاقی اگرم باشه در این روایت، جواب دوم این اطلاق تمام هم بشه، باز مقید است به اون روایاتی که دال بر شرطیت نسب بود. این روایت دوم. روایت سوم معتبره حلبی است. این روایت هایی که سندش درسته، اول ما این رو بخونیم ببینیم چی میشه، چی توش در میاد. معتبره حلبی هم باز در همین باب، روایت هشتم همین باب اوله، صفحه 5، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال، روایت سندش صحیحه، فقط در تهذیب هم این روایت آمده، شیخ نقل کرده. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في شيء فيتراضيان برجل منا فقال ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. ربما كان بين الرجلين من اصحاب بين دو نفر از اصحاب ما از شیعیان گاهن اتفاق میفته که منازعی و مرافعی در شیعی واقع میشه، در مالی لابد حقی شیعی. المنازعت فی الشیع فیتراضیان برجل مننا، راضی میشن به یکی از ما از شیعیان، باز مننا برای یکی رجلی از مردی از مردان شیعه ترازی میکنن که برن پیش او این منازعشون رو لابد حل کنه دیگه. فقال لیس هو ذاک، این اون نیست. لیس هو ذاک، اینی که شما گفتی اون نیست. حالا اون چیه؟ اون تو ذهن سائل و امام بوده، اون چیزی که درست نیست و حرام بوده شرعاً محظور داشته، این اون شیء محظوردار نیست. لیس هو ذاک، انما هو اون امری که نبایستی باشه مثلا و محظور هست، درش جایز نیست، حرام، ظلم، باطل، هرچی هست. هو انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و الصوت، اون کسیست که مردم را مجبور کنه بر حکم خودش با صوت و سیف، با شمشیر و شلاق. لیس هو ذاک، انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. و گفته میشه که اینجا این روایت مثلا دال بر اینه، اگر کسی اینجوری تفسیر تقریب کنه دلالت روایت رو تقریب درستی میشه باز در مسئله مشروعیت قاضی تحکیم. حاصل این تقریب اینه که کسی ادعا کنه این روایت امام درش اینه میخواد بگه، میخواد بگه شما اگر تنازعی داشتید، اختلافی داشتید در دینی، میراثی، مالی، حقی، اگر ترازی کنید که بشه یک کسی بره او به شما برای شما حکم کنه که این همه قاضی تحکیمه، این اشکالی نداره. اما اگر بخواید یک کسی بخواد به عنوان قاضی، حالا یا منصوب از طرف سلطان وقت، سلطان جائر، یا خودش با شمشیر و شلاق و زور و اینها بخواد حکم کنه و اجبار کنه بر حکم خودش، اوز که تحاکم پیش او حرام است، درست نیست و جور است، باطل است، منصوب از طرف ما نیست، خودش آمده یا منصوب از طرف جائرینه یا خودش با قلدری و زور خودش، زور شمشیرش، زور شلاقش، زور قدرتی که داره میخواد حکومت کنه، از طرف ها ممکن نیست، او باطله. اما ترازیه به این که تحاکم کنید و محاکمه بکنید، مرافعتون رو حل کنید پیش یک نفری از خودتون، او اشکالی نداره. او اون حکومت کردنی که حرام است یا او قضاوتی که حرام است نیست. پس دال بر این که قاضی که بر اثر ترازی مترافعین و به رضای اون دو انجام میگیره، او اشکالی نداره، او جایزه، نافذه. اونی که اشکال داره اون کسیست که بخواد منصوب باشه برای قضاوت، خودش نصب کرده باشه، یا خودش یا از طرف کسی که مثل خودشه، نه نبیست و نه وسیع نبی، نصب کرده خودش برای قضاوت، که همین قضاوت منصوب از طرف غیر اهل بیت و غیر ائمه میشه. پس روایت دال میشه بر این که قضاوت در طول ترازی عند رجل مننا فقط شیعه باشه، رجل مننا باشه، شرطی هم درش نیست، هر اطلاق هم داره، هر رجلی منصوب باشه، نباشه، مجتهد باشه، نباشه، همه اون شرایط اطلاق روایت رفع میشه. او لیس فیه شیئون، لیس هو ذاک، لیس فیه محذورون، اونی که درش محظور هست، حرمت هست، امر شدید که امر به اتقاء از او شدید، اتق الحکومه و امثال اینها، این نیست. یعنی این جایزه، اون جایز نیست. این و اون وحشی میشه، این عبارت از قاضی تحکیم. اون اینکه کی بیاد خودش نصب کنه قاضی، حالا یا خودش نصب کنه یا به کسی که باز اون مثل خودش از این جهت اون نصبش کنه که قاضی جور اون زمان بود، که یجبر الناس علی حکمه بالسیف و الصوت، اونه که لایجوز، اونه که حرام است. این تقریب این روایت که شاید این روایت بهترین لسانی است که بشه پیداش کرد برای اثبات مشروعیت قضاوت قاضی تحکیم، چون هم کلمه ترازی هست یا تراضیان درش هست، هم کلمه لیسه هو ذا، کسی اگه هم بکنه برای این که اون چیزی که درش معهود بوده بین امام و سائل که درش محظور بوده، خب اون چیه؟ همون اتق الحکومه است دیگه، اتق الحکومه. حرام بوده کسی متصدی این مناسب بشه مگر از نبی یا وصی، اینا که نبوده. پس به مجموع این قرائن کسی بگه صدرش سوال سوال میکنه از قاضی تحکیم، امام جواب میده که قاضی تحکیم اشکالی نداره، این کار خوبی است، صحیح است، درست است، منهی عن نیست، کار مشروعی است. اون که مشروع نیست قاضی منصوب شدنه، قاضی منصوب شدنه از طرف ادعای خودش نصب کنه، مثل قلدرها و خود سلطان هایی که حاکم شدن اون وقت، یا از طرف اونها که باز حکمش همینه.
دیروز نمیشه، اما اینا
مفردات قاضی هم، دیروز بحث سر سیره عقلا بود، امروز بحث سر روایته. روایت چون کلمه حکم داره، داره میگه علی حکمه، لیس هو ذاک انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالصوت والسیف. اینها عبارت از همون قاضی هم دیگه، این تقریب حکم، هم کلمه حکم آمده و هم اینه با اون مقابله انداخته، میخواد بگه اون حکمی که بر اساس اون ترازی باشه، اون حکم که همون قضاوت، اون اشکالی نداره، اون حکمی که بر اساس سیف و صوت و امثال اینها آمده باشه که همون قاضی های مبسوط الید اون زمانه که حالا خودشون قاضی قرار دادن چون رئیس شده بودن، حاکم شده بودن، یا به وسیله حکام وقت. پس بنابراین این روایت کلمه حکم هم داره دیگه، به قرینه معلوم میشه که بس اون حکمش نافذه و این اون حکمی نیست که محظور درش هست و امر به اتقاء شده از او. این است که حکمش، که حکم جو یعنی قضاوت، حکمش منهی عنه و درست نیست. لیس هو قال لیس هو ذاک انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و الصوت. پس این روایت دلالتش از اون روایت گذشته کمی بهتره، بهتر تره بالاخره. حالا آیا این دلالت تمامه یا این دلالت هم باز قابل اشکاله؟ بحث آینده است انشاءالله.